ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. کنفرانس امنیتی مونیخ در غیاب روسیه برگزار می شود. دادگاه حمید نوری با شهادت یکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ادامه یافت. یک فعال سیاسی کرد پس از استرداد از سوی ترکیه به زندان ارومیه منتقل شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان روز جمعه 29 بهمن ماه زیر سایه دو رخداد امنیتی و سیاسی، یعنی احتمال حمله روسیه به اوکراین و مذاکرات احیای برجام آغاز میشود. این در حالی است که روسیه در کنفرانس امسال شرکت نمیکند. خبرگزاری رویترز این غیبت چشمگیر را نشانه بالا بودن تنش در روابط روسیه با آمریکا و اروپا دانسته است. از ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه برای شرکت در این کنفرانس رهسپاره مونیخ شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا و دبیر کل ناتو از مهمترین مهمانان کنفرانس مونیخ 2022 هستند و موضوع حمله احتمالی روسیه به اوکراین در صدر موضوعات قرار دارد. کنفرانس امنیتی مونیخ که در دو سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا به شکل آنلاین برگزار شده بود، امسال بار دیگر حضوری است و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. دادگاه حمید نوری روز جمعه 29 بهمن در استکهلم سوئد با شهادت محمد ایزجو، یکی از اعضای سابق سازمان چریک‌های فدایی خلق، ادامه یافت. آقای ایزجو در این دادگاه گفت که شاهد بوده حمید نوری و داوود لشکری چند زندانی را پیش از رفتن به اتاق هیئت مرگ از صف جدا کرده و برای اعدام برده‌اند. او گفت که یک روز بعد از کشتارها آنها را که از بند 14 زنده مانده بودند برای جمع آوری ساک و وسایل زندانیان اعدام شده بردند تا زندانبانها به خانواده های آنها تحویل بدهند. محمد ایزجو به گفته خود دیماه 1361 در 19 سالگی به اتهام همکاری با سازمان چریک های فدایی خلق ایران دستگیر و به 8 سال زندان محکوم شده بود. حمید نوری متهم است که در اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. محمد ایزجو در جلسه دادگاه او گفت که ناصریان، یعنی محمد مغیثه، نقش دادیار و مدیر زندان را داشت و داوود لشکری به اتفاق حمید نوری در قسمت دادیاری زندان گوهردشت بودند. آقای ایزجو گفت که حمید نوری را در زندان گوهردشت در مواقعی که همراه با ناصریان و لشکری به بند زندانیان سر می زدند دیده است. دادگاه حمید نوری که تا ماه می در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، واکنش مقامات جمهوری اسلامی را هم در پی داشته است. اما در ایران یک فعال سیاسی کرد که چندی پیش از سوی دولت ترکیه به ایران مسترش شده بود به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده. سایت حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این فرد را سعید میرزایی 45 ساله اهل یکی از روستاهای ارومیه اعلام کرده. بر اساس این گزارش آقای میرزایی در سال 2003 در اقلیم کردستان به عضویت حزب دموکرات کردستان درآمد، اما 4 سال پیش با خانواده‌اش به ترکیه مهاجرت کرد. بر اساس گزارش هنگاف زمان استرداد سعید میرزایی مشخص نیست، اما این فعال سیاسی کرد اواسط بهمن به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. با وجود اینکه در توافق همکاری حقوقی و کیفری ایران و ترکیه، اشخاصی که تحت اتهامات سیاسی و نظامی هستند از استرداد مستثنا شدند، اما دو دولت بارها با استرداد افرادی با اتهامات یاد شده موافقت کردند. اما در ادامه خبرها و در میانه نگرانی‌ها از ادامه تدارکات حمله گسترده روسیه علیه اوکراین، درگیری بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان تحت کنترل روسیه در شرق این کشور شدت یافته. روسیه برای مذاکره با آمریکا اعلام آمادگی کرده، اما تاکید می‌کند که این مذاکرات صرفاً به شرطی نتیجه بخش خواهد بود که غرب تقاضاهای اصلی کرملین را بپذیرد. کشورهای غربی می‌گویند این تقاضاها غیر قابل پذیرش است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش کرملین، تنش‌ها پیرامون اوکراین به دلیل مداخله کشورهای غربی رو به افزایش است و جمعه این مسئله طی رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت ملی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. روسیه اخیراً بر شدت اتهامات خود علیه اوکراین افزوده. سفیر روسیه در واشنگتن بدون ارائه هیچ گونه شواهدی آمریکا را به نادیده گرفتن مسئله نسل کشی روس زبانان در اوکراین متهم کرد. این اتهام همواره تکذیب شده. پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل مجدداً به جدال روسیه با اوکراین و کشورهای غربی کشیده شد. ماتوی گاناپولسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است پایان بحران کنونی به آن دلیل غیر قابل پیش بینی است که دلایل آن توضیح عقلانی ندارد.
مظنونم تصمیمات ولادیمیر پوتین در چارچوب واقعیت‌های کاملا ساختگی شکل گرفته. در سال 2014 آنگلا مرکل در پی مذاکره با ولادیمیر پوتین پس از الحاق کریمه به باراک اوباما گفته بود پوتین در دنیای متفاوت به سر می‌برد. از آن پس و به ویژه در دو سال گذشته که رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا کاملا در حباب قرار گرفته، اوضاع پیچیده‌تر از قبل نیز شده. دلایل بحران کنونی ربطی به تهدید ناتو یا اوضاع روس زبانان در اوکراین ندارد. ناتو هیچگاه روسیه را تهدید نکرده و از تجربه خودم میگویم هیچ محدودیتی برای روس زبانان در اوکراین وجود ندارد. برعکس، در سالهای اخیر بسیاری از روشنفکران از روسیه و بلاروس برای فرار از فشارها و محدودیتها زندگی در کیف را برگزیدند و به زبان خودشان تکلم می کنند. نه، این بحران کاملا ساختگی از تمایل ولادیمیر پوتین به احیای اتحاد شوروی نشأت می گیرد. نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتا گفت روسیه همان اتحاد شوروی است که نامش تغییر کرده. تسلط روسیه بر بلاروس کامل شد و صرفاً اوکراین حاضر نیست زیر چتر کرملین بازگردد. پوتین خواهان دوباره نویسی تاریخ است. بازگشت به سال پایان جنگ سرد تا هر ضرری که از دید وی به روسیه وارد شده را جبران کند. اما او لزوماً به دنبال جنگ نیست، چرا که در همین روزهای پرتنش دید غرب برای اوکراین نخواهد جنگید. و عملا تا زمانی که روسیه مخالف عضویت اوکراین در ناتو باشد، یعنی تا ابد، اوکراین به ناتو پذیرفته نخواهد شد. فشار بر اوکراین دائم و طاقت فرسا میماند و هیچ امیدی برای کاهش تنش‌ها با غرب وجود ندارد.
در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین به شدت افزایش یافته و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک به 600 مورد نقض آتش بسته شبانه روز گذشته ثبت کردند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تهدید جنگ گسترده جدی است هشدار داد روسیه به دنبال بهانه برای حمله است. موسکو این اتهام را رد میکند، اما منابع اطلاعاتی امنیتی اوکراین و غرب میگویند ده ها هزار نیروی نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین نه تنها در حال عقب نشینی نیستند، بلکه شمار آنها رو به افزایش است. در حالی که رزمایش مشترک با بلاروس و رزمایش دریایی روسیه در جنوب اوکراین در جریان است، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین شنبه در رزمایش نیروهای هوافضا و نیروهای راهبردی که قرار است آن موشک‌های بالیستیک و کروز آزمایش شود شرکت خواهد کرد. الکساندر لوکاشنکو طی سفر به مسکو تایید کرد که او نیز در این رزمایش حضور خواهد داشت. همزمان با این تحرکات نظامی، روسیه نامه خود را به آمریکا و ناتو منتشر کرد که در آن ضمن تکرار مطالباتش مجدداً هشدار داد به عدم پذیرش تقاضاهای امنیتیش پاسخ فنی نظامی خواهد داد. اعلام شده وزیران خارجه روسیه و آمریکا هفته آینده و به گفته انتونی بلینکن به شرطی که روسیه تا آن زمان به اوکراین حمله نکند دیدار خواهند کرد. پنجشنبه وزیران خارجه ایران و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان که به تازگی با سرگی لاوروف همتای روسش نیز درباره تنش‌ها پیرامون اوکراین ریزنی کرده بود، به دمیترو کولیبا گفت ایران آماده است برای حل مسالمت‌آمیز این بحران تمام اقدامات لازم را انجام دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و اما در خبر دیگر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواست تا نقش حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح تحت حمایتش در سوریه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت بررسی قرار دهد. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین‌المللی خواسته است تا نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایتش را در سوریه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد بررسی قرار دهد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این درخواست بر اساس شواهد شماری از آسیب دیدگان جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامیان سوری و شبه نظامیان تحت حمایت تهران تنظیم شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است، به اتفاق هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی، این شکایت را تنظیم و به دادگاه جنایی بین المللی ارائه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده که این درخواست بر پایه ماده 15 معاهده روم به دادگاه جنایی بین المللی ارائه شده است. بر اساس این ماده جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاص علیه بشریت و غیر نظامیان سوری آنها را شکنجه کرده و موجب فرارشان به اردن شدند. گیسونیا وکیل تیم حقوقی در این درخواست و رئیس هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این زمینه چنین میگوید:
دلیل این توجه پرونده جدیدی هست که در دستور کار دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته و باعث شده که این رسیدگی قضایی امکان پذیر بشه، در حالی که قبلا این امکان وجود نداشت. در سال 2018 و در رابطه با پرونده مسلمان‌های روهنجا در مرحله پیش دادرسی، قاضی رأی داد که دادستان میتونه تحقیقات در رابطه به جنایت‌های دولت میانمار علیه مسلمان‌های روهنجا و خصوصاً تبعید به عنوان جنایت علیه بشریت انجام بده. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما پناهندگان روهنجا به کشور بنگلادش گریختن که عضو این دیوان هست و باعث شده این رسیدگی قضایی امکان پذیر بشه. اگر فقط یک قسمت از جنایت در حوزه قضایی یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی اتفاق بیفته، دیوان صلاحیت رسیدگی به اون جنایت‌ها داره. ما هم از این استدلال استفاده می‌کنیم برای باز کردن پرونده برای پناهندگان سوری که در اثر خشونت‌های جمهوری اسلامی در سوریه به کشور اردن گریختند. همچنین شواهد در حال حاضر نشون میده که نقش جمهوری اسلامی خیلی آشکارتر از اون چیزی بود که قبلا فکر میکردیم. مثلا در رابطه با حمایتش از حزب الله لبنان و لواء فاطمیون و لواء ابو فضل العباس، این خیلی بهتر از قبل مشخص است.
به نوشته روزنامه گاردین، ارائه این شکایت به دادگاه جنایی بین‌المللی تلاشی مبتکرانه برای پاسخگو کردن مقامات نظامی ایران و سوریه در زمینه جنایات جنگی است که احتمالاً در سوریه مرتکب شدند. اما هدف از این اقدام مرکز اسناد حقوق بشر ایران چیست و چه انتظاری میتوان از آن داشت؟ خانم گیسونیا به این پرسش چنین پاسخ میدهد:
دادرس دیوان کیفری پرونده برای تحقیقات اولیه روی جنایتی که در سوریه اتفاق افتاد باز کند و امیدواریم این کار به تحقیقات رسمی و تنظیم کیفرخواست علیه مسئولان جمهوری اسلامی و سوری برای نقششون در این فاجعه ختم بشه. اگر کیفرخواست صادر بشه، البته مشکل خواهد بود که آمران جنایت رو پشت میز محاکمه در لاهه بکشونیم. متاسفانه دیوان کیفری بین‌المللی دادگاه غیابی برگزار نمی‌کنه، اما این امکان همیشه هست و مضافاً سفر رو برای مسئولان دولت سخت می‌کنه، چون آنها فقط مقابل دادگاه‌های دولتی مسئول هستند و نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت ندارن.
در اعتراضات یک دهه گذشته مردم سوریه و برخورد خشونت‌آمیز بشار اسد و دخالت قدرت‌های خارجی همچون روسیه و جمهوری اسلامی، جنگ داخلی در سوریه آغاز شد که در نتیجه آن صدها هزار غیر نظامی سوری کشته و آواره شدند.
صدای فرهنگ قویمی رو میشنیدید. با این خبر و گزارش فرهنگ قویمی میرسیم به پایان این بخش خبرها. نظراتتون را با ما درباره خبرهایی که شنیدید در میان بگذارید. همیشه هم میتوانید خبرها را در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.